با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دوم تسالونیکی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس ایمان و محبت ایمانداران تسالونیکی را تحسین کرد و خدا را به این دلیل شکر نمود. او سپس به صبر و شکیبایی ایشان اشاره کرد و در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 4 میگوید: به هر کلیسا که می رویم به وجود شما افتخار می کنیم و برای ایشان بیان می نماییم که چگونه شما با وجود مشکلات طاقت فرسا و آزار و اذیت‌ها شکیبایی و ایمان کامل به خدا را حفظ کرده اید. با توجه به آیات 3 و 4 در این فصل می بینیم که پولس سه کلمه ایمان، محبت و صبر را در کنار یکدیگر به کار می‌برد تا مسیحیان تسالونیکی را مورد تحسین قرار دهد. صبری که او در اینجا مطرح می‌کند مانند صبر و تحمل امروزی ما در ترافیک شهر برای سبز شدن چراغ راهنمایی نیست. این صبری می‌باشد که شخص حاضر است برای خدا زندگی کند در حالی که می‌داند همه چیز برای خیریت و منفعت او در عمل هستند. صبری که هدفش این می باشد روزی به حضور خدا بیاید. و این موضوع شما را قادر می سازد از سختی هایی که در مسیر زندگی شما ایجاد می شود عبور کنید. زندگی مسیحی مرا به یاد رانندگی در یک جاده خاکی و سخت می اندازد. سالها پیش مجبور شدم برای انجام خدمتی از یک جاده خاکی و ناهموار عبور کنم. این جاده بعد از مدتی به یک جاده آسفالت و خوب می رسید. در بین راه در فواصل متوالی علامتهایی بودند که مشخص می کردن فاصله ما تا آن جاده آسفالت و هموار چقدر است. هر بار با دیدن این علامتها تحمل رانندگی در این جاده سخت به نظر آسانتر می شود، چون می دانستیم که به جاده آسفالت و خوب نزدیکتر می شویم. بسیاری از ما نیز بایستی از جاده های خاکی و سخت در این زندگی عبور کنیم. تحمل حرکت در این جاده ها دشوار است و رنج و زحمت می کشیم. اما اگر دید خوبی به آینده داشته باشید، به شما صبر و مقاومت و امید می دهد به آن زمان بهتر و آسانتر که خواهد آمد. ممکن است بسیار نزدیکتر از آنچه باشد که شما تصور می کنید. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 3 پولس خود را موظف می داند که برای وجود ایمانداران تسالونیکی از خدا تشکر کند، چون ایمان ایشان به گونه‌ای چشمگیر روش کرده و محبت آنان به یکدیگر بی نهایت عمیق شده است. نمی توانید در ایمان به خدا واقعا روش کنید بدون اینکه محبت شما نسبت به ایمانداران دیگر نیز روش کرده و بهتر شود. وقتی در رابطه با خدا در فیض و معرفت و ایمان روش می کنید، در ارتباط با دیگر ایمانداران نیز در محبت رشد خواهید کرد. و دوستان عزیز، خدا بایستی اجازه دهد تا کمی مشکلات و زحمات برای ما ایجاد شود، چون اصلی است که به این ترتیب صبر و مقاومت در زندگی ما تولید خواهد شد. به ما این امکان را می دهد که با امید به آینده نگاه کنیم. همانطوری که در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 4 نوشته شده است، به هر کلیسایی که می رویم به وجود شما افتخار می کنیم و برای ایشان بیان می نماییم که چگونه شما با وجود مشکلات طاقت فرسا و آزار و اذیت‌ها شکیبایی و ایمان کامل به خدا را حفظ کرده اید. در اینجا به مشکلات طاقت فرسا و آزار و اذیت اشاره شده، ولی منظور ایام مصیبت عظیم نیست. کلیسا در آن ایام نخواهد بود و از آن زمان عبور نخواهد کرد. ولی در این دنیا با سختی ها و مشکلات گوناگون روبرو می شویم و هر یک از ما دچار زحمت و مشکلی در اینجا خواهیم شد. اگر هیچ رنج و زحمتی ندارید، باید ایرادی در شما باشد. چون خداوند به این شیوه فرزندان خود را تربیت کرده و آموزش می دهد. صبر یا بردباری کلمه جالب است. در زبان یونانی به مفهوم تحمل کردن چیزی است. یعنی بایستی در زیر باری تحمل و ایستادگی کرد. بسیاری از افراد می خواهند از زیر بار مشکلات و سختی ها فرار کنند. شخص صبور کسی است که می تواند در زیر این بارها بایستد و بارها را تحمل کند. او آنها را بر زمین نینداخته و سعی نمی کند به مسئولیت خود بی توجهی کند. فرد صبور می تواند در مقابل سختی ها و مشکلات مقاومت و ایستادگی کند. ای مسیحیان تسالونیکی در دنیای روم آن روزگار یک شهادت واقعی داشتند و نمونه بودند. شهر تسالونیکی یکی از مستعمرات رومی بود و مردم از همه جا در آن رفت آمد داشتند و بنابر این خبرها از این طریق به همه جا پخش می‌شد. صبر و ایمان این مسیحیان غیر قابل شکست بود، در حالی که آزار و اذیت، جفا و ستم، سختی‌ها و زحمات بسیاری را تحمل می‌کردند. رنج و زحمت موضوعی عجیب نیست. کلام خدا به طور واضح آشکار می کند که ما در این زندگی با سختی ها و مشکلات روبرو می شویم. پتروس این موضوع را در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 12 چنین بیان می کند. ای عزیزان، از آزمایش ها و زحماتی که گریبانگیر شماست متعجب و حیران نباشید و فکر نکنید که امری غریب بر شما واقع شده است. زیرا این مصائب برای آزمایش ایمان شماست. بعضی اوقات از مسیحیان می شنوم که می گویند نمی دانم چرا خدا اجازه می دهد این موضوع برای ما اتفاق بیفتد. چنین چیزی تا کنون برای هیچ کس اتفاق نیفتاده است. با یقین می توان گفت که چنین سخنی حقیقت ندارد. مطمئن باشید هر چیزی که برای شما اتفاق می افتد فقط برای شما اتفاق نیفتاده. افراد دیگری مانند شما نیز همین نوع تجربیات را دارند. روبرویی و مقابله با رنج‌ها برای ما چیز عجیبی نیست. پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 13 چنین ادامه می‌دهد: شاد باشید که به این طریق می‌توانید در رنج و زحمت مسیح شریک شوید. به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال او شادی شما کامل خواهد شد. سپس پولس هشدار می‌دهد که مسیحیان گاهی خودشان را در زحمات و مشکلات می‌اندازند. در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 15 می‌گوید: اما مراقب باشید کسی از شما به جرم قتل، دزدی، خرابکاری و یا دخالت در زندگی دیگران رنج و زحمت نبیند. یکی از موضوعاتی که اغلب برای مسیحیان مشکلات به بار می‌آورد، حرف زدن درباره دیگران است. یا گاهی ممکن است به علت صداقت نداشتن مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. در این نوع رنج‌ها و زحمات هیچ منفعت و افتخاری نیست. این نوع زحمات و سختی‌ها باعث رشد صبر نخواهد شد. آنچه در اثر این اعمال ناپسند ایجاد می شود، به طور طبیعی عواقب و نتایج این نوع اعمال و رفتار می باشد. پتروس در ادامه سخنانش در نامه اول پتروس فصل 4 آیه 16 می گوید: اما اگر به علت مسیحی بودن مورد اذیت و آزار قرار گیرید، شرمگین نشوید، بلکه افتخار کنید که نام مسیح بر شماست و خدا را به خاطر آن شکر گویید. میان تنبیه و توبیخ شدن برای آموختن صبر و مجازات شدن به علت شرارت تفاوت وجود دارد. خدا فرزندان خود را برای رشد و پیشرفتشان توبیخ و تنبیه می کند. و این کار باعث ایجاد صبر و امید برای آینده می شود. نیازی نیست که اینجا روی زمین بیش از حد آسایش و راحتی داشته باشیم. اگر چنین شود، آنگاه دیگر امیدی برای بازگشت خداوند نخواهیم داشت. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 5 می خوانیم: این آزارها و ناملایمات نشان می دهند که راه های خدا منصفانه و عادلانه است. زیرا او به وسیله این زحمات و رنجها از یک طرف شما را برای ملکوت خود آماده می کند. رنج و زحمت ما هیچ ارتباطی با نجات ندارند، ولی مطمئنن ما را برای وضعیت ابدی من آماده می سازد. وقتی من و شما به گذشته زندگی من در این دنیا نگاه کنیم، شاید بعضی از ما آرزو می کردیم کمی بیشتر تنبیه و توبیخ شده بودیم. در آیه بعدی مقدمه ای را در ارتباط با داوری و مجازات شریران می بینیم، در حالی که این موضوع در واقع در آیه 8 مورد بررسی قرار می گیرد. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 6 می خوانیم: و از طرف دیگر تنبیه و مجازات را برای آنانی که شما را زجر می دهند مهیا می سازد. وقتی خدا داوری می کند، در انجام آن عادل و منصف است. پولس در واقع می پرسد آیا خدا ظالم است و ناعدالتی در او یافت می شود؟ پاسخ او این است که هرگز چنین نیست، همانطوری که در رومیان فصل 9 آیه 14 نیز گفته است. هر کاری که خدا انجام می دهد به طور مطلق درست و حق است. او نمی تواند خطا کند و هیچ اشتباهی در او و اعمالش یافت نمی شود. بعضی اوقات درباره آنچه اتفاق می افتد گله و شکایت می کنیم، چون نادان و ناآگاه هستیم. ما راه‌ها و روش‌های خدا را نمی فهمیم. اما خدا در تمام کارهایی که انجام می دهد یک هدف کاملا مشخص دارد. با اینکه ممکن است ما آن را تشخیص نداده و درک نکنیم، خدا در فرستادن ایام مصیبت عظیم عادل و منصف است. این داوری و مجازات گناهکاران است. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: بنابراین به شما که رنج و آزار می‌بینید، اعلام می‌دارم که وقتی عیسی خداوند به ناگاه در میان شعله‌های آتش با فرشتگان نیرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشید. خداوند عیسی مسیح برای داوری می آید. داوری شریران در زمان آمدن مسیح. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 8 الی 9 می خوانیم: اما آنانی را که از شناختن خدا و پذیرش خدا و پذیرش نقشه نجات او توسط عیسی مسیح سر باز می زنند، به کیفر خواهد رسانید. ایشان به مجازات جاودانی خواهند رسید و تا ابد از حضور خدا دور خواهند ماند و هرگز شکوه و عظمت قدرت او را نخواهند دید. کلام خدا در واقع شرح کمی در مورد بهشت آسمانی داده است. یکی از دلایل این است که آنچنان عالی است که ما قادر به درک و فهم آن نمی باشیم. خداوند نمی خواست که ما بیش از حد به امور آسمانی فکر کرده و مشغول باشیم، به طوری که از واقعیت زندگی زمینی دور شویم. او می خواست که نگاهمان را به راه باریکی که بر روی این زمین می رویم بدوزیم و مراقب باشیم. به عبارت دیگر، او برای زندگی ما روی این زمین هدفی دارد و از ما می خواهد که به آن هدف برسیم. کتاب مقدس نه تنها سخنان کمی درباره بهشت آسمانی گفته، بلکه بسیار کمتر نیز در مورد وضعیت گمشدگان در جهنم صحبت کرده است. آنچنان وحشتناک می باشد که روح القدس پوششی را بر آن کشیده است. هیچ نکته‌ای در میان گذاشته نشده برای اینکه حس کنجکاوی ناسالم و بیمار یا شهوت انتقام جویی را ارضا کند. و وقتی خدا داوری و مجازات میکند با انگیزه و حس کینه‌جویی این کار را انجام نمیدهد. او داوری میکند تا عدالت و قدوسیت او به انجام برسد. هیچ چیز در کتاب مقدس یافت نمیشود که حس کنجکاوی ما در مورد جهنم را ارضا کند، ولی به اندازه کافی گفته شده تا به ما هشدار داده شود. به این دلیل که درباره جهنم کم نوشته شده، نمیتوان این نتیجه را گرفت که واقعی نیست. در واقع عیسی مسیح خودش بیش از هر شخص دیگری درباره جهنم صحبت کرده است. جهنم یک واقعیت وحشتناک است. به هیچ وجه نمیخواهم آن را تصور کنم. من در اینجا فقط میخواهم آنچه گفته شده را نقل قول کنم که او به ناگاه در میان شعله‌های آتش و با فرشتگان نیرومند خود از آسمان ظاهر می شود و آنانی را که از شناختن خدا و پذیرفتن خدا و پذیرش نقشه نجات او توسط عیسی مسیح سرباز می زنند به کیفر خواهد رسانید. امروز جهنم مورد تمسخر قرار می گیرد، ولی این موضوع به معنای وجود نداشتن آن نیست. اعتقادات ما گاهی اوقات فقط افکار و آرزوهای ما هستند. به عنوان مثال تا مدتی این فکر و تصویر عمومی وجود داشت که هیتلر اروپا را وارد جنگ جهانی و کشتار همگانی و آتش نخواهد کرد. اما چنین کرد. بعضی از سیاستمداران ساده‌لوح و سودجویی آن زمان به ملاقات هیتلر رفتند و سپس به همه اعلام کردند که صلح خواهیم داشت. ولی صلح و آرامشی نبود. امروز نیز صلح و آرامش واقعی در جهان حکم فرما نیست. خبر انواع جنگ ها و ناآرامی ها یا تهدیدات سیاسی در گوشه و کنار دنیا به گوش می رسد و حتی کاملا نزدیک به ما و در همسایگی ما جنگ و درگیری های جدی اتفاق می افتد. و افراد زیادی در این باور و تصور هستند که صلح و آرامش برقرار است و خطری واقعی آنان را تهدید نمی کند. هنوز هم در دنیا نمونه ی افرادی مانند هیتلر که فاجعه جهانگیر را ایجاد کردند وجود دارند و تهدیدی جدی برای زندگی انسانها می باشند. دوست عزیز، بایستی با این واقعیت روبرو شویم که جهنم وجود دارد. عیسی مسیح روزی به این زمین باز می گردد. او در ابتدا متعلقان به خود را از این زمین بر می دارد و سپس برای داوری و مجازات شریران خواهد آمد. تمام کسانی که خدا را نپذیرند و از خداوند عیسی مسیح پیروی و اطاعت نمی کنند مجازات خواهند شد. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 میگوید زندگی جاوید از این راه به دست می آید که تو را که خدای حقیقی و بی نظیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستادی بشناسند. آیا می خواهید برای نجات خود کاری کنید؟ عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 29 میگوید خدا از شما می خواهد که به من که فرستاده او هستم ایمان آورید. این است آنچه کلام خدا تعلیم می دهد. می دانم آنچنان مرسوم و مورد پسند عموم نیست که درباره جهنم و داوری خدا صحبت کرد. حتی در بسیاری از شهادت نامه های مسیحی که می شنویم یا می خوانیم اغلب به خود فرد اشاره می شود. در کار و زندگیم موفق شدم، خانواده و ازدواجم هم نجات پیدا کرد، شخصیتم عوض شد. صحبت زیادی درباره خداوند عیسی مسیح نمی شنویم. تا کنون چندین بار در شهادتنامه ها شنیدم که گفته شده یک گناهکار گم شده بودم که مستقیم به سوی جهنم می رفتم، سرگردان بودم و او مرا نجات داد. نکته مهمی که در یک شهادت زندگی باید گفته شود، آنچه او به شما داده نمی باشد، بلکه مهم این است که از چه چیزی شما را نجات داده و آزاد ساخته است. تمام هدف برای آمدن نجات دهنده ما همین بوده است. او آمد تا ما را باز خرید و آزاد سازد. او برای نجات ما از اسارت آمد. او نیامد تا شخصیتی جدید به ما دهد یا زندگی ما را موفقیت آمیز سازد. او آمد تا ما را از جهنم نجات دهد. گفتن این سخنان امروزه خوشایند نیست و مردم مایل نیستند بشنوند. امروزه تعداد کمی از افراد هستند که حاضرن مردم را به این واقعیت که گم شده می باشند روبرو کنند. فرض کنید در ساختمانی که آتش گرفته به خواب رفته اید و مردی به سرعت به آن ساختمان آمده و شما را نجات می دهد. او شما را بیدار ساخته، بر دوش خود گذاشته و از میان شعله های آتش بیرون می برد و سپس شما را به عنوان فرزند خوانده خود بر می گذیند. شما را به خانه دوست داشتنی خود آورده و هدایای فراوانی به شما می دهد. اکنون اگر فرصتی داشته باشید تا در حضور گروهی از مردم از این شخص تشکر کرده و در مورد او صحبت کنید، برای تشکر از این فرد چه خواهید گفت؟ آیا از او تشکر می کنید که او شما را به فرزندی خود پذیرفته است؟ امیدوارم چنین باشد. ولی آیا واقعا بسیار بیشتر از او تشکر نمی کنید که زندگی خود را به خطر انداخت تا شما را از آن ساختمان آتش گرفته نجات دهد؟ هیچ چیز دیگری معنا و مفهومی نداشته اگر او شما را از شعله‌های آتش مرگ‌آور نجات نداده بود. دوست من، داوری و مجازات گمشدگان و شریران می آید. اگر می خواهید در بین آنها بمانید و مانند آنها باشید، داوری و مجازات خواهید شد. شخصی باید واقعیت‌ها را به شما بگوید و همکنون من آن را به شما می‌گویم. چه کسانی گم شده هستند؟ 1. کسانی که خدا را نشناخته و نپذیرفتند و 2. کسانی که از انجیل نجات بخش خداوند عیسی مسیح اطاعت و پیروی نمی‌کنند. اجازه دهید تکرار کنم که دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 9 درباره این افراد چه میگوید؟ ایشان به مجازات جاودانی خواهند رسید و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شکوه و عظمت قدرت او را نخواهند دید. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 10 میخوانیم: بلی، این رویدادها در روز بازگشت او واقع خواهد شد، روزی که قوم او و مؤمنین او ستایش و تحسین را نثار او کنند. آمدن عیسی مسیح به زمین برای داوری عدالت را به ایماندارانی که به او اعتماد کرده اند نشان داده و نجات دهنده را جلال خواهد داد. در دوم تسالونیکی فصل 1 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: پس ما به دعای خود برای شما ادامه می‌دهیم تا خدا شما را برای خود فرزندانی شایسته بسازد و آرزویی که برای رسیدن به نیکی دارید جامعه عمل بپوشاند و با قدرت خود اعمال شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد کامل کند. آنگاه مردم با مشاهده اعمال شما نام خداوند ما عیسی مسیح را ستایش و تمجید خواهند کرد. اگر خدا به شما رفاه و برکت داده و از نظر مالی شخصی موفق هستید و می توانید مسیح را جلال دهید، بسیار عالی است. ولی من بیشتر تحت تأثیر زن کوچک اندامی قرار می گیرم که مجبور بود سالهای زیادی از زندگیش را به علت بیماری در بیمارستانی به سر ببرد. ولی با این وضعیت شهادتی درخشان و باشکوه برای عیسی مسیح بود. به طور یقین مسیح از طریق او و اشخاصی مانند او جلال می‌یابد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.